بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، بحث القول فی الخیار، اول عبارت و ان ارید بها العلاقه التي كانت في مجلس البيع، صفحه 23 کتاب‌های جلد 5 چاپ کنگره. خب، بحث ما چنان که شیخ انصاری مطرح فرمودند در ادله لزوم بیع بود، ادله لزوم عقد. خب چند تا دلیل رو مطرح کردن به عنوان ادله لزوم. یکی از ادله‌ای که مطرح شد بر لزوم اصل بود. این اصل رو مرحوم شیخ انصاری گفتن چند تا معنا داره. معنای سومش گفتیم مراد از اصل استصحابه، که استصحاب قبلا چنان که توضیحش رو عرض کردیم مقتضاش لزومه. به چه معنا؟ به این معنا که ملکیت مشتری نسبت به مبی پس از فسخ بیع باقیه. به سخن دیگه اثر عقد که همون انتقال مبی به مشتری و ثمن به بایع هست، کماکان باقی و برقراره و مرتفع نشده، و معنای لزوم هم همینه. حالا بعضی اومدن گفتن که در قبال استصحاب مذکور، استصحاب بقای اثر عقد که همون انتقال مبیع به مشتری بود، در قبال استصحاب مذکور یه استصحاب دیگه‌ای هم وجود داره و قابل جریانه، و اون استصحاب عبارت است از استصحاب بقای علقه مالک اصلی، رابطه مالک اصلی یعنی بایع بر عین، و یا استصحاب عدم ارتفاع مرتفع شدن علاقه مالک اول از عین. به این معنا که قبل از بیع بایع نسبت به مبیع علاقه و ارتباطی داشت، حالا بعد از فروختن و تحویل مبیع به مشتری و بعدش رجوع و فسخ کردنش، بایع مبیع رو به مشتری داد، بعد اومد چیکار کرد؟ این معامله رو که انجام داده بود فسخ کرد. شک میکنیم که آیا علاقه قبلی او، علاقه قبل از انتقال او، اون ارتباطی که قبل از بیع داشت باقیه یا مرتفع شده. اصل عدم ارتفاع جاری میکنیم. کسی سوال کنه دلیل این اصل چیه؟ از کجا این اصل اومده؟ جوابش اینه که از ظاهر کلمات علما برمیاد که اتفاق نظر دارن بر این مطلب که در مواردی که معامله متزلزل و خیاریه، جناب بایع حق الخیار داره، علاقه او به کلی از عین منقطع و مسلوب نشده، هرچند ارتباطش با اون مبیع ضعیف شده و تناب ملکیتش یک تناب ضعیفیه، ولی همون علاقه قبلی باقیه و میتونه فسخ کنه و اونو با اون علاقه چکار کنه؟ مستحکم کنه اون علاقه رو. و بحث ما در فرضیه که وجود چنین حقی، یعنی حق الخیار، محرز نیست. چرا؟ چون شک در لزوم و جواز داریم و اصل لزوم و جواز هم در سایر دعارض جاری نمیشن. نمیتونیم بگیم اصل لزومه. چرا؟ چون مقابلش اصل جواز هم هست. نوبت میرسه به این که علاقه ملکیت باقیه یا نه. اگر لازم بود علاقه ملکیت قطع شده، اگر این عقد لازم بود علقه ملکیت قطع شده، و اگر جایز بود علقه باقیه، و چون محرز نیست حلقه هم مشکوک البقاست و جای استصحاب بقای حلقه مالک اصلیه و در نتیجه اگر فسخ کرد فسخش صحیح و مؤثره و معامله رو باطل میکنه و ملکیت مشتری رو به هم میزنه. نتیجه این استصحاب عدم لزومه و با استصحاب عدم لزوم با استصحاب لزوم تعارض و تنافی داره و بلکه بر اون حاکم و مقدمه. چرا؟ چون این اصل سببیه و اون اصل مسببی و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. چرا؟ چرا اصل سببی؟ شک ما در این که بعد از فسخ بایع آیا ملکیت مشتری باقیه یا نه، اثر عقد برقرار یا نه، مسبب از شک در بقای علاقه مالک اصلی و ارتفاع اونه. یعنی چرا ما شک داریم که ملکیت مشتری باقیه یا باقی نیست؟ مسبب از اینه که آیا علاقه مالک اصلی از مالش مرتفع شده یا نشده. و وقتی در ناحیه سبب یعنی شک در بقای علقه اومدیم استصحاب جاری کردیم و علقه رو ثابت کردیم که اون رابطه بین مالک اصلی و مالش هنوز برقراره، دیگه نوبت به استصحاب و اصل مسببی که همون شک در ملکیت مشتری نمیرسه و حتما مالکیت او با فسخ بایع باطل شده، پس جای استصحاب لزوم نیست. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ این سخن میفرماید که منظورتون از بقای علاقه مالک چیه؟ منظورتون از بقای علاقه مالک چیه؟ 4 احتمال وجود داره و هر کدام که براد باشه مبتلا به اشکاله. اول، احتمال اول، منظورتون اینه که پس از بیع هم خود ملکیت بایع باقی و برقراره. پس از بیع هم خود ملکیت بایع باقی و برقراره. جوابش اینه که این از محالاته. چرا؟ چون با بیع قطعاً اونم بیع صحیح و مؤثر ملکیت بایع از بین میره و به آقای مشتری منتقل میشه و معقول نیست که همزمان هم ملکیت جناب بایع باقی باشه و هم مالک به ملکیت مشتری در اومده باشه و مشتری هم مالک باشه، چون اجتماع دو مالک برای یک مال محاله. دو، منظور این باشه که ولو پس از بیع خود ملکیت باقی نیست و به مشتری منتقل شده، ولی آثار و متفرعات ملک کماکان برای باقی و محفوظه و لذا میتونه فسخ کنه و به ملک خودش در بیاره. آثار و متفرعات مثل تصرف، درست اصل ملکیت رفته ولی تصرف در ملک هنوز برای جناب آقای بایع بفرمایید باقیه، به خاطر همون بقای آثار میتونه برگردونه. اشکال این احتمال اینه که ملک اصل و این آثار فرع هستن، ملکیت اصله و تصرف متفرع بر این اصله و معقول نیست که اصل بره ولی فروعات باقی بمونن. 3، منظور اینه که پس از بیع مالکیت بایع و آثار اون مالکیت تماما به مشتری منتقل شده، ولی بایع سلطنت داره که معامله رو فسخ کنه و مجددا مال رو به ملک خودش در بیاره و اعاده ملک کنه. اشکال این احتمال اینه که سلطنت بر اعاده قبل از بیع بوده یا پس از اون حاصل شده. این سلطنتی که شما برای بایع ثابت میکنید که میگید سلطنت بر اعاده داره، قبل از بیع بوده یا بعد از اون حادث شده؟ اما پیش از بیع چنین سلطنتی معقول نیست و مالک بودن با سلطنت بر اعاده جمع نمیشه. چرا؟ چون اعاده بالملک بر چون اعاده به ملک فرع بر خروج از ملکه و تا مال از ملک بایه در نیومده باشه اعاده به ملک معنا نداره تا سلطنت بر آن معقول باشه. اما اگر مرادتون پس از حدوث چنین سلطنتی برای مالک دلیل میخواد، در مواردی که خیار برای بای مسلمه این سلطنت دلیل داره، دلیل شمان اون خیاره، ولی در ما نحنفی فرض ما اینه که دلیلی نداریم و بر فرض شک در وجود و عدم این سلطنت بفرمایید اصل عدم حدوث جاری میشه و وجهی برای استصحاب به این معنا نمیمونه. چهار، منظور همون باشه که قبلا از فاضل تونی نقل شد که چیه؟ پس از بیع مادامی که مجلس باقیه بایه خیار مجلس و سلطنت بر فسخ و اعاده ملک داره، ولی و پس از تفرق و جدا شدن از مجلس معامله شک که در بقای خیار و سلطنت مذکور داریم. اینجا میم چکار کنیم؟ استصحاب بقای خیار جاری میکنیم و بگیم باز همین حق محفوظه و اگر اعمال کرد و معامله رو فسخ کرد به خاطر همون خیار مجلسی که استصحابش کردیم اثرش رو کار کردش رو مبی به ملک او برمیگرده. اگر مراد این باشه این احتمالم سه تا اشکال داره. یک، در مواردی که معامله خیار مجلس نداره که ذاتن و بالاصاله در مثل بیع دین علا من هو علی، اگه دین کسی رو بفروشیم به خودش اینجا درش خیار مجلس نیست، یا پدر کسی رو بفروشیم عبد بوده به خور اونجا هم خیار مجلسی در کار نیست، و چه بالعرض این خیار در کار نباشه در سایر اسقاط خیارات خیارش رو از دست داده. خب یا چه بالعرض در سایه اسقاط خیارات پیش از عقد یا در ضمن عقد خیار مجلس ساقط شده و پس از بیع ولو مجلس باقی باشه خیاری نداره و قطع به عدم داریم، اینجا جای استصحاب بقای خیار نیست. پد دلیلتون میشه اخص از مدعا کلیت اصل عدم لزومه، ولی دلیل شما بعض موارد رو شامل نشود، مواردی که اصلا خیاری در کار نیست. دو، چه در بیعی که خیار مجلس باشه یا نه بر یک مبنای اصولی جای استصحاب بقاء خیار نیست، یعنی در بیعی که خیار مجلس هم باشه جای استصحاب بقاء خیار نیست. به چه توضیح؟ با این توضیح که در اصول این بحث مطرحه که اگر عام می داشتیم که ازمانی بود، مثلا صد روز رو شامل می شد و سپس به یک دلیل خاص یک روز رو مثلا روز دهم رو از حکم عام خارج کردیم و روز یازدهم شک کردیم که حکم خاص کماکان ادامه داره یا جای رجوع به عامه، در اینجا اگر عموم عام نسبت به ازمنه زمانهایی که داره از یک روز تا سر روز استقراقی و انحلالی باشه و هر زمان و روزی یک فرد جدا باشه نسبت به روز یازدهم و غیره یا غیر یازدهم اگر شک کنیم جا مراجعه به عامه، نه جای استصحاب که موضوعش عوض شده و اصالت العموم تکلیف فرد مشکوک روشن میکنه و از باب شک در تخصیص زائده که میگیم تخصیص نداره، ولی کلام در فرضی که عموم عام نسبت به صد روز مثلا استمراری باشه، یعنی یک حکم است که از روز اول تا روز صدم ادامه داره، در اینجاست که اگر به دلیل خاص روز دهم این حکم قطع شد و حکم دیگری اومد و روز یازدهم رو شک کردیم جا داره بحث کنیم که جای استصحاب حکم خاص جای عموم. در اصول مفصلا بحث شده و هر کدام دلیل رو برای خودشون آوردن. بنابر این که در این موارد جای مراجعه به عموم باشه، در ما نحنفی هم نسبت به زمان شک پس از تفرق از مجلس و وصل کردن بایه، یعنی از مجلس خارج شدن اینا، اومد بایه فصل کرد. جای استصحاب خیار مجلس نیست، بلکه چی؟ بلکه جای مراجعه به عموم اوفو بالعقوده، که همه ازمنه از ابتدای بی تا آخر رو شامل میشه، که همه ازمنه پس از عقد رو میگیره. نیم ساعت اولی که تو مجلس هستن، هنوز مجلس عقد باقیه، به دلیل خاص خارج شده، تو این نیم ساعته جناب بایه میتونه وفا نکنه، جناب مشتری میتونه وفا نکنه، عقد رو به خاطر خیال مجلس به هم بزنه. اما در خارج از مجلس، یعنی بیشتر از این نیم ساعتی که تو مجلس هستن، شک میکنیم که آیا بازم خیار مجلس هست، یعنی جای اجرای عموم اوفو بالعقوده، لذا استصحاب بفرمایید خیار مجلس نمیشه. سه، دلیل سوم، پس از این که اخبار متواتر داریم مبنی بر این که خیار مجلس مادام فی المجلسه و پس از تفرق از مجلس قطعا معامله لازم میشه و جای خیار نیست، دیگه نوبت به استصحاب بقای خیار نمیرسه و با وجود دلیل قطعی اجتهادی که جای اصل نیست، در نتیجه اصل یعنی استصحاب بقای علاقه مالک به هر نحوی که محاسبه بشه باطل و مردوده و استصحاب لزوم یعنی اون علاقه ای که جدیدن حاصل شده، ارتباطی که جدیدن حاصل شده برای جناب آقای بفرمایید مشتری، استصحاب لزوم بلا معارض و سالم از معارض میمونه و طبعا قابل جریان خواهد بود. اینو بخونیم، دو سه خط مال قبل بود، توضیح بیشتر دادم. و این اورید به ها، اگر اراده شود، آخه جناب مستشکل گفته بود که چی؟ استصحاب میکنیم عدم انقطاع علاقه مالک را، اون صفحه قبل چاپ کنگره صفحه 22، و ربما یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم و انقطاع علاقه مالکه، اونجا رو داره میزنه. مرحوم شیخ میفرماید اگر اراده شود به اون علاقه، اون علاقه ای که آقا میخواد استصحابش بکنه، عدم انقطاع را درش جاری بکنه، و این اورید به ها، اگر اراده شود به این علاقه، و این اورید به ها العلاقه التي كانت في مجلس البيع، علاقه ای که بود در مجلس بیع، فانها این علاقه تستصحب عند الشك، استصحاب می شود هنگام شک، فیسیر الاصل فی البی، پس می گردد اصل در بی چی؟ بقاء الخیار، کما یقال، پس می گردد اصل در بی بقاء خیار، چنانی که گفته شده الاصل فی الهبه، اصل در هبه چیه؟ بقاء و جوازها، بقا جواز هبه است بعد از تصرف، در فی مقابله، یه تشبیه داره مرحوم شیخ انجام میده، میگه مثل هبه، در چطور در هبه بعد از تصرف هنوز هم جوازش باقیه، در اینجا هم بعد از تمام شدن مجلس خیار مجلس باقیه، فی مقابله من جعل اون هبه را لازمتن فی تصرف، و این اورید به ها علاقت التي كانت في مجلس بی ففیه، و در پس در این اراده اشکال اینجا شروع میشه، و فیه اشکال اول، و فیه در این اراده اشکال اول چیه؟ و فیه مع عدم جریانهی، با عدم جریان این استصحاب، این اصل به اصل بزنید، و فیه در این اراده با عدم اشکال اول، با عدم جریان این است، فیما در اون عقدی که در اون بیعی که لا خیار فیه فی المجلس، خیاری نیست در اون بیع، در اون عقد، در اون ما در مجلس، علاوه بر این که جاری نمی شود این است، در اون بیعی که خیار نیست در اون بیع در مجلس، حالا یا ذاتن اصلا خیار نداره، مثل چی که عرض کردیم، مثل عقد دین به کسی که صاحب دینه، یا فروش پدر به فرزند، بل مطلقا، بلکه جاری نمی شود این است، نه در اون بیعی که بفرمایید خیار اصلا درش نیست، چون چیزی نیست که بخوایم استصحابش کنیم، میشه صاحب انتفاع بود، بل مطلقا، بلکه مطلقا این از جاری نمیشه. مطلقا یعنی حتی جایی که در اون بی خیار مجلس هست، مطلقا یعنی حتی جایی که در اون بی خیار مجلس هست، میگه ففیه با عدم این جریان است، فی ما لا خیار فیه فی المجلس، بل مطلقا بناءن، چرا این بناءن علت مطلقا هست، چرا تو قسم اول چرا جاری نمیشه، تو اون قسمی که خیار نداریم چرا جاری نمیشه، چون سالبه به انتفاع موضوع دیگه، خیار مجلسی نبود که بعد از مجلس بیاییم همون خیار مجلس رو استصحاب کنیم، اما چرا اون جایی هم که خیار مجلس هست جاری نمیشه، بل مطلقا بناءن علا ان الواجب هنا، بنابراین که واجب در اینجا کجا؟ جایی که خیار مجلس وجود داره، جایی که خیار مجلس وجود داره و آقا از خیار مجلس استفاده نکرده، گذاشته بعد از معامله چیکار کرده؟ خیار جاری کرده. بناءً علا ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شک، رجوع هست در زمان شک، زیر زمان شک خط بکشید بنویسید، بعد از فسق، فسق بعد از خیار مجلس، زمان شک بنویسید، فسق بعد از خیار مجلس، رجوع هست به عموم اوفو، اوفو بالعقود لل استصحاب، گفتم دیگه دلیلش چیه، ما یک عام می‌داریم همه افراد رو شامل شده، اوفو بالعقود میگه آقای بایع، آقای مشتری، در همه زمانها شما باید به عقدتون وفا کنید، اوفو بالعقود، شما باید به عقدتون وفا کنید، یک قسمت به دلیل خاص خارج شده، یک قسمت به دلیل خاص خارج، کجا؟ اون نیم ساعت خیار مجلس، در مابقی قسمت ها خارج از خیار مجلس، زمان بعد از خیار مجلس، زمان بعد از مجلس، زمان بعد از مجلس، خیار مجلس اشتباه گفتم، زمان بعد از مجلس، در مجلس این اوفو به خاطر خیار مجلس استثناء شده، میگه میتونید به هم بزنید، میتونید وفا نکنید، اما در زمان بعد از مجلس ما شک میکنیم که آیا بازم خیار جاریه یا جاری نیست، دیگه نمیدونیم سراغ استثناء، اوفو بالعقود میگه نه، طبق من عمل کن، حق شکستن نداری، هنا رجوع فی زمان شک الی عموم اوفو لل استثناء، انه الا ان الواجب هنا رجوع در زمان شک، اشکال دوم، اولا نمیتونیم ما در خیار مجلس، چه اونجایی که خیار مجلس نیست، چه اونجایی که خیار مجلس هست جاری کنیم، اونجایی که خیار مجلس نیست و استصحاب جاری میشه، چون میشه سالبه به انتفاع موضوع، اونجایی که خیار مجلس هست باید بریم سراغ اوفو بالعقود، نه سراغ بفرمایید استصحاب، انه لا یجری، این اشکال دومه، ان این استصحاب لا یجری، فایده ای نمیدهد بعد تواتر الاخبار، بعد از اخبار متواتره، به انقطاع الخیار، به منقطع شدن خیار و از بین رفتن خیار، مع الافتراء، با جدا شدن، اخبار عامه ای داریم که بعد از این که بفرمایید از مجلس جدا شدید دیگه جای خیار نید فید بقا ذالک الاستصحاب، پس باقی میماند آن استصحاب، استصحاب بقای اثر عقل سلیمن علی الحاکم، سالم از یک استصحاب حاکم، یعنی بحث حاکم و محکوم در کار نیست، بلکه چی؟ یه استصحاب داریم به نام استصحاب بفرمایید لزوم. اما مطلب بعدی اینه که علامه در مختلف در باب عقد مسابقه این بحث رو مطرح کرده که آیا این عقد از عقود لازم است یا خیر از عقود جایزه. خودش فرموده که از عدم لزومه و متأخرین از علامه هم در مقام رد اون تنها به این اکتفا کردن که اوفو بالعقود به عمومش عقد مسابقه رو شامل میشه و داله بر لزوم اونه. ولی شیخ میفرماد نه علامه تقلیل روشنی از اصل عدم لزوم ارائه کرده و براش دلیلی آورده و نه متأخرین توضیح روشنی در ارتباط با شمول آیه اوفو بالعقود دادن. ولی خودمان اینجور میگیم اگر عقد از عقودی باشه که مفید تملیک فعلیه و به مجرد عقد مثل بیع و اجاره، یا مفید تسلیط فعلیه ولو تملیک نباشه مثل وکالت که وکیل مسلط بر تصرف در مال موکله ولی مالک نیست، در این جاها پس از شک که در بقای ملکیت و سلطنت جای استصحاب بقای ملکیت و سلطنت که همون استصحاب لزومه و با فسخ یک طرف از بین نمیره مگر طرفین راضی بشن که اسمش اقال است. ولی اگر عقد از عقودی باشه که نه مفید ملکیت فعلی و نه سلطنت فعلیه هست و صرفا ملکیت و سلطنت تعلیقی درست میکنه مثل عقد سبق و رمایه که اگر طرف برنده شد و به خط پایان مسابقه رسید یا تیرش به هدف خورد مالک جایزه میشه، نه اینکه از آغاز مالک باشه. در این گونه موارد سخن علامه صحیحه و اصل عدم لزوم، یعنی اگر پس از عقد و قبل از رسیدن به پایان خط یک طرف مسابقه رو به هم زد و رجوع کرد باید گفت رجوع صحیحه چون هنوز ملکیتی و سلطنتی نیومده برای آقای برنده تا استصحاب بقا رو بکنیم. یعنی بخونیمش ثم ان شأن یظهر من المختلف، علامه در مختلف فی مسئله ان المسابقه، در مسئله این که مسابقه عقد مسابقه تیراندازی استوانی مثلا فی مسئله ان المسابقه لازمتون او جائزتون ان الاصل یظهر از مختلف اینه که اصل چیه؟ عدم اللزوم و لم یرده من تأخر عن و رد نکرده علامه را مختلف را کسی که متأخر از مختلف است الا به عموم قولهی مگر به عموم قول خداوند تعالی که فرمیده اوفو بالعهود و لم یعلم وجه صحیح معلوم نیست دلیل صحیحی لتقریر و توضیح این است نعم هو حسنون، بله این اصالت اللزوم اوفو بالعقود این تمسک این رد حسن است در خصوص عقد مسابقه و شبه مسابقه مما از اون شبه هایی که لا یتضمن تملیک ملکیت یا تسلطی به وجود نمیاره لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر، برای اینکه باشد اصل بقای آن اثر تملیک تسلیط و عدم زوال اون اثر بدون رضایت طرفه. ولی تو بیع و اینا حرف تو مسابقه اینا وش مثل نعم هو این اصال هو رو گفتم بده به اصالت عدم لزوم، مذارت میخوام اشتباه کردم ها. نعم هو این اصالت عدم لزوم، این اصل عدم لزوم که علامه گفته حسن است، در خصوص عقد مسابقه و شبه مسابقه از اون عقودی که در بردارنده نیست، تملیک و تسلیک را، لیکونه عقودی که در بردارنده نیست، که اگر در برداشت این لیکونه نتیجه در بردارنده بودن ها، لیکونه الاصل بقا ذالک الاثر، برای این که باشد اصل، لیکونه الاصل بقا ذالک الاثر، لیکونه الاصل بقا، برای این که باشد اصل بقا اون اثر، ولی اصل میشه تملیک و تسلید و عدم زوال اون اثر بدون رضایت طرفین. میگه این اصل عدم لزوم اونجا جاریه که چی؟ که عقد درش تسلید و تملیکی نیست، مثل عقد مسابقه. یعنی حرف علامه اینجا درسته و دلیلش هم اینه، به دلیل اینکه اصلا قبل از مسابقه، قبل از اینکه طرف برنده بشه، ملکیتی براش نیومده، و وقتی ملکیت نیومده، حالا قبل از اومدن ملکیت و برنده شدن، اگه کسی اومد مسابقه این عقد رو به هم زد، هیچ بفرمایید مشکلی پیش نمیاد و اون پولی که قرار بوده در قبال برنده شدن به طرف بده، به ملک خودش برمیگرده. ان شاء الله بحثو حل شد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.